بازم باید اولش اضافه کنم که این قسمت حاوی روایت یک دعوای خیابون، توش خشونت دیده میشه. اگر براتون سنگینه میتونین گوشش ندین. خلاصه خلاصش رو اول قسمت بعدی. سلام، جادیم و کتاب برای پیروزی رو با هم پیش میریم. فصل 36 هستیم. این قسمت رو تقدیم میکنیم به همه کسایی که در این مدت بیکار شدن، همه کسایی که با علاقه چیزی رو گسترش داده بودن، بیزنسی رو باز کرده بودن، چیزی رو یاد گرفته بودن، و کسانی که دوست دارند به جنگن، زندگیشون تو موندن جنگ، زندگیشون تو موندن تحریم، هویتشون توی کشمکش با بقیه است. اگر دنیا آروم باشه ازشون خواهند پرسید چرا وضع ما اینجوریه، و جوابشون خب باید این باشه که چون جنگه، پس جنگو شروع میکنن. دائما باعث شدن که اون چیزی که یاد گرفتن براشون به شغل تبدیل نشه، اون شغلی که درست کرده بودن بزرگ نشه، اون پیجی که راه انداخته بودن توش سعی میکردن در حد دستفروش آنلاین زندگیشون رو بگذرونن نچرخ. این قسمت تقدیم به همه کسایی که از اقتصاد فعلی رنج، تقدیم به همه. وبلیا رو دنبال کردیم، بازی های آنلاین داشتن سعی میکردن حقوق کارگران رو بگیرن. ظاهرا نقشه بزرگ داره شروع میشه و کشورهای مختلف درگیرشن. بیشتر ما این چند وقت چین رو دیدیم که هسته اصلی این پلنه، ولی از اون ور آشوق اضافه شد که اقتصاددانی بود که داشت برنامه رو میچید و چینیا در واقع بخش زیادی از اونه که اجرا میکردن رو دیده بودیم توش. دوستمون از آمریکا رو افتاده اومده بود با کارتای پریپیدش و ارتش مالا رو مدتیه که ندید. قدیما تو کافه خانم دیبندو بازی میکرد. کافه خانم دیبندو کاملا قفل و بسته بود. کرکره ها روی در و پنجره ها پایین کشیده بودند. هی، آشوک صدا زد و به در کوبید. هی خانم دیبندو، منم آشوک. هی، نزدیک 7 صبح بود. خانم دیبندو همیشه تا 6:30 کافه را باز میکرد تا بخشی از مشتری های اول صبح را شکار کند. کارگرهایی که بیرون داراوی کار داشتند و به سمت ایستگاه های اتوبوس یا ایستگاه قطار میرفتند. این که او اینقدر دیر کرده باشد بی سابقه بود. دوباره صدا زد هی و با دست کلیدش به کرکره فلزی کوبید. صدا در قاب حلبی ساختمان پیچید. کلید ندارم براتون بکوبم. صدای مردی گفت برو گم شو. آشوک اول فکر کرد صدا از یکی از دو اتاق بالای کافه می آید، جایی که خانم دیبندو به 12 مستأجر جا داده بود. دو خانواده بزرگ که در آن فضاهای کوچک چپانده شده بودند. گردنش را بالا کشید و نگاه کرد، اما پنجره های آنجا هم کرکره داشتند. هی، دوباره به در کوبید. صدایش در خیابان صبح زود بلند بود. کسی از آن طرف در چفت ها را انداخت و آنقدر محکم در را باز کرد که به نوک پایش و نوک بینیش کشید و هر دو را به سوزش انداخت. خودش را عقب کشید و در دوباره باز شد. پسری آنجا بود، 17 یا 18 ساله، با قمه بزرگ و حفره حفره از اینکه توش میره به درازای ساعدش. پسر تا مرز گرسنگی لاغر بود، سینه برهنه، با دنده هایی که مثل تیغه های زایلوفون بیرون زده بودند. با چشم های سرخ و نشه به آشوک خیره شد. نشه چجوریه؟ بامزه. این که نشه بذاریم ادیتورمون درستش کنه. با تشکر. با پشت دستی که قمه را نگرفته بود، موهای لخت و چربش را از روی پیشانی کنار زد و قمه را جلوی صورت آشوک تکان داد. گفت نشیده چی گفتم کری؟ برو گم شو. قمه در دستش تلو تلو میخورد و جلوی صورت آشوک در هوا میرقصید، آنقدر نزدیک که چشمهایش را چپ میکرد. آشوک یک قدم عقب رفت و پتر دستش را بیشتر دراز کرد و قمه را نزدیک صورت او نگه داشت. آشوک گفت خانم دیبندو کجاست؟ سعی کرد صدایش تا جایی که میتواند آرام باشد. خیلی هم موفق نبود. صدایش شکست. رفته، برگشته روستا. پسر لبخندی دیوانوار و شرور زد. کافه تعطیله. آشوک شروع کرد. اما پسر یک قدم دیگر جلو آمد و موجی از بوی الکل و عرق همراهش آمد. بوی قوی حتی میان آش و شعله قرمکار بوهای داراوی. آشوک گفت: من اون تو کاغذ دارم، مال منن، توی اتاق پشتی. حالا از داخل کافه صداهای دیگری هم می آمد. پسرهای لاغر بیشتری در آستانه در ظاهر می شدند. قمه های بیشتر. پسر اول گفت: حالا برو. و جریانی از آب دهان صورتی رنگ و لکه‌دار از بتل را به سمت پای آشوک توف کرد. بتل یه برگه که می جوند. فکرم ناس نیست. نمیدونم. و لبه شلوار جینش را لکند. تا می تونی بری برو. آشوک یک قدم دیگر عقب رفت. گفت: میخوام با خانم دیبندو حرف بزنم. میخوام با مالک اینجا حرف بزنم. هرچه شجاعت داشت جمع کرد تا بر نگردد و فرار نکند. پسرها حالا یکی یکی به محوطه کوچک سرپوشیده جلوی در می آمدن. لبخند می زدن. پسر گفت: صاحبش؟ من نمایندشم. میتونی به من بگی. کاغذهامو میخوام. پسر گفت: حالا کاغذهای منن. میخوای بخریشون؟ پسرهای دیگر میخندیدند. صداهایی مثل کفدار، صدای شکارچی، آن همه قمه. هر عصبی در بدن آشوک فریاد میزد: برو. میخوام با صاحبش حرف بزنم. بهش بگو امروز بعد از ظهر برمیگردم برای حرف زدن باهاش. حتی برای خودش هم این لاف زدن قانع کننده نبود و برای این لاتهای خیابانی لابد مثل صدای باد معده در طوفان شنیده میشد. بلندتر خندیدند و وقتی پسر یک قدم تند دیگر به طرفش برداشت، قمه را تاب داد و با فاصله ناچیز از کنارش گذراند، بلندتر هم خندیدند. تیغه با ویژی هراسناک از کنار گوشش رد شد و آشوک در حالی که قدمی دیگر عقب می‌رفت به مردی خورد که پتک دستسازش را به دوش گرفته بود و سر کار می‌رفت. جیر کشید، واقعا جیر کشید و فرار کرد. مادر مالا بعد از مکسی طولانی جواب کوبیدن در را داد و با سوءظن نگاهش کرد. دو بار دیگر او را دیده بود. وقتی آشوک ژنرال را بعد از نبردی دیرهنگام تا خانه رسانده بود و هر دو بار هم از او خوشش نیامده. حالا آشکارا به او زل زده بود و راه در را گرفته بود. گفت: لباس نپوشیده، یه لحظه بهش وقت بده. مالا از کنار او رد شد. موهایش در دومسبی شلی جمع شده بود و راه رفتنش با لنگیدنی دائمی و ناراضی همراه بود. یادتون باشه یه بار مالا یاسمین که جدا شده بود که هیوند و وبلیا با هم جنگ کرده بودن و یاسمین پای مالا رو شکسته بود ولی بعدا با هم دوست شده بودن و الان که با آشوک رابطه داره احتمالاً جزء وبلیا. بوسه سرسری به سمت گونه مادرش فرستاد که چند سانتی متری خطا رفت و با تندی به سمت پله ها اشاره کرد. آشوک با عجله پایین رفت. از اتاق پایینی که خانواده خودش را داشت و پر از رفت و آمد و آماده شدن برای کار بود گذشت. بعد یک طبقه دیگر پایین رفت تا کف کارخانه و بعد بیرون زد. به هوای گزنده داراوی. کسی نزدیک آنجا پلاستیک می سوزند. بوی گندش از معمول هم شدیدتر بود. بویی که در لحظه سردرد می آورد. مالا با لحنی کاملا کاری گفت: چی شده؟ ماجرای کافه را برایش گفت. او گفت: بانرجی، فکر می کردم شاید این کارو بکنه. گوشیش را بیرون آورد و شروع کرد به فرستادن پیامک. آشوک کنارش ایستاده بود، یک سر و گردن از او بلندتر، اما با این حال خودش را کوچکتر از این دختر حس می کرد. این گوی استعداد و خشم در قالب یک دختر. داراوی بیدار می شد و اذان مؤذن از مسجد بزرگ روی کلبه ها و کارخانه ها شناور بود. صدای حیوان ها، خروس ها، بز ها، زنگوله گاو و ماغ های طولانی گاو ها، گریه نوزادان، زن ها با کوزه های آبشان به آرامی می گذشتند. به این فکر کرد که همه اینها برای بیشتر آدم هایی که می شناخت، یعنی رهبران اتحادیه که با آنها بزرگ شده بود، خانواده خودش چقدر غیر واقعی بود. وقتی با آنها درباره کاروبار وبلی حرف می‌زد، غیر واقعی بودن زندگی در بازی‌ها را مسخره می‌کردند. اما غیر واقعی بودن زندگی در داراویچه. اینجا 1 میلیون نفر زندگی داشتند که خیلی های دیگر حتی نمی‌توانستند تصورش کنند. مالا گفت: بیا، قرارمون هتل یوپیه. و وقتی به داراوی آمده بود، هتل‌های خیابان اصلی محله کومبهاروادا گیجش کرده بودند. تا اینکه فهمید هتل فقط کلمه دیگری برای رستوران است. وبلی‌ها هتل یوپی را دوست داشتند. یک تعاونی کارگری که تمام کارکنانش زنهایی بودند که از روستاهای ایالت فقیر اوتار پرادش آمده بودند. این علاقه دو طرفه بود. زنها از فرصت مادری کردن برای بچه‌ها جدی لذت می‌بردند، در حالی که آنها با اصطلاحات نفوذناپذیر خودشان حرف می‌زدند. آمیزه‌ای از انگلیسی هندی، زبان گیمرها، فوش‌های چینی و هندی، گویش‌های عجیبی که آشوک آن را وبلی می‌نامید، مثل هندی. وبلی‌ها که صبح زود از تخت‌هایشان بیرون کشیده شده بودند، خواب‌آلود جمع شدند و چای و کوکای ماسالا و دوسا و آلو پوری سفارش دادند. پوری غذای هندیه، پوری. مثل پور هستم واقعا. آلو هم فکرم سیب زمینیه. چه بامزه. زنهای صاحب رستوران پنکیک ها و پیراشکی های سیب زمینی سرخ شده را در ظرف های بزرگ برایشان می آوردن. پیراشکی های سیب زمینی سرخ شده را. و مالا از دسته روپیه های چربی که در کیف پول کوچکی جلوی خودش نگه می داشت پولشان را می داد. آشوک سمت چپ او نشست و یاسمین سمت راستش با چشمهای نیمه بسته. ارتش شب قبل تا دیر وقت بیرون بود، در سفری گروهی به سالن فیلمی کوچکی در قلب داراوی برای دیدن سه فیلم پشت سر هم به عنوان پاداش یک دور بازی واقعا عالی. آشوک عذر خواسته بود و نرفته بود، هرچند به دستور مالا با ارتش تمرین میکرد. وبلی ها را دوست داشت، اما کاملا مثل آنها نبود. گیمر نبود و تا ابد هم همینطور میماند، هر قدر هم که میجنگید. مالا گفت: خب، گزینه ها. میتونیم یک کافه دیگه پیدا کنیم. هزار پالمز هست، همونجا که قبلا میجنگیدیم. سرش را به سمت یاسمین تکان داد و باقی را نگفته گذاشت. وقتی هنوز پینگرتون بودیم، هنوز علیه وبلیا میجنگیدیم. اما بانرجی از صاحب اونجا یه چیزی دستش داره. با چشمهای خودم دیدم. سوشانت گفت: بانرجی از هر کافه‌ای توی داراوی یه چیزی داره. به دستور یاسمین برای پیدا کردن جاهای دیگری که بتوانند آنجا بازی کنند خیلی پرتلاش گشته بود. همه ی ارتش می‌دانستند دلش پیش یاسمین گیر است، جز خود یاسمین که ظاهراً اصلاً متوجه نبود. یاسمین گفت: پس خانم دیویندو چی؟ کسب و کارش چی؟ این همه زحمتی که براش کشیده چی؟ مالا سر تکان داد. سه بار به زنگ زدم، جواب نمیده. شاید ترسوندنش، یا گوشیشو ازش گرفتن، یا باز هم لازم نبود بگوید یا مرده است. آشوک میدانست احتمال خطر زیاد است، خیلی زیاد. و یه چیز دیگه هم هست، اعتصاب شروع شده. آشوک کمی از جا پرید. چی؟ خیلی زود بود، چند هفته زودتر. هنوز کلی برنامه ریزی مانده بود. گوشیش را بیرون آورد، فهمید خاموشش گذاشته، روشنش کرد، بیقرار به صفحه بوت خیره شد و به همهمه سربازهای اطرافش گوش داد. دوجین ها پیام منتظرش بود. دوجین دوازد از خواهر بزرگ نور و معاونهایش، از ماموران ویژه‌ای که روی کلاهبرداری با او کار میکردند، از پسر آمریکایی که با ترکای مکانیکی هماهنگی میکرد. تمام شب آنلاین و آفلاین جنگ شده بود و چینی ها خیابان ها را پر کرده بودند. از دست پلیس فرار می کردند. دوباره جمع می شدند. گیم سپیس در آشوب بود و او با پسرهای لات مست در کافه بحث می کرد. آلو پوری می خورد و چای سر می کشید، طوری که انگار فقط یک روز معمولی دیگر است. قلبش شروع کرد به تون زدن. گفت: باید آنلاین بشیم، فوری. مالا از بحث پرحرارتی درباره امکان بردن کامپیوترها به یک آپارتمان و کشیدن لینک شبکه دست کشید و به او نگاه کرد. تا این حد بده؟ گوشیش را بالا گرفت. دیدی، میدونی. از وقتی اومدی پیش من نگاه نکردم. میدونستم تا وقتی جایی برای کار کردن پیدا نکنیم کاری از اون بر نمیاد. پس خیلی بده میکنمش که بشه خوراحت تر خوندش. جای پرسش و پاسخ نبود. همه چشم به او دوخته بودند. گفت: به کمک ما نیاز دارن. مالا گفت: باشه باشه، پس میریم و دوباره کافه خانم دیبندو رو پس میگیریم. بانرجی صاحبش نیست، همه ی آدم های اون خیابون اینو میدونن، طرف ما رو میگیرن، باید بگیرن. آشوک آب دهانش را خورد داد. با زور؟ پسر را به یاد آورد. مست، بیباک، چشمهای قرمز جدی، قمه تیز و بران. نگاهی که مالا به او انداخت به همان اندازه جدی بود. می توانست این طور تغییر کند. در یک ثانیه، در یک لحظه می توانست از دختر جوانی زیبا، کاریزماتیک، باز، باهوش و خندان تبدیل شود به جنرال رباتوالای سنگ چهره، وحشی، سازش ناپذیر. چشمهای جدیش برق زدند. گفت زور اگر لازم شد. همیشه زور، اونقدر زور که برن و دیگه بر نگردن. محکم بزنیدشون، بترسونیدشون تا برگردن توی سوراخ‌هاشون. دور میز 30 وبلی به او خیره شدند. صورت‌هایشان آینه صورت او بود. او ژنرالشان بود و قبل از اینکه وارد زندگیشان شود موش‌های داراوی بودند. در کارخانه‌ها پلاستیک جدا می‌کردند. هر روز چند ساعت به مدرسه می‌رفتند تا کتاب‌ها را با 4 دانش آموز دیگر شریک شوند. حالا اشراف بودند، با پولی بیشتر از درآمد پدر و مادرهایشان، شغلی و احترامی. دنبالش تا لبه پرتگاه می رفتند. دنبالش تا عمق دریاها هم می رفتند. اما یاسمین گلویش را صاف کرد. گفت زور اگر مجبور شدیم، ولی قطعا نه بیشتر از حد لازم، و اگر بتونیم حتی همونم نه. مالا به سمت او برگشت. پشتش خشک، رگهای گردنش برجسته، فکش قفل. یاسمین با چشمهای آرام نگاهش را جواب داد و بعد لبخند. لبخندی کوچک و شیرین و واقعی. البته اگر ژنرال موافق باشه. و مالا نرم شد. تنش از بدنش رفت و لبخند یاسمین را جواب داد. از شبی که مالا با آنها حمله کرده بود چیزی میانشان عوض شده بود. چیزی بهتر شده بود. حالا یاسمین می توانست مالا را با یک نگاه، یک لبخند، یک لمس آرام کند. و ارتش به این احترام می‌گذاشت. با یاسمین با حرمت رفتار می‌کرد و گاهی مشکلات ارتش را با او مطرح می‌کرد. مالا گفت البته هیچ زوری بیشتر از آنچه مطلقاً لازمه اعمال نخواهد شد. عصایش را برداشت. سرش جمجمه‌ای نقره‌ای داشت، هدیه از سربازهایش، و چند ضربه سری در هوا زد با ظرافت یک شمشیرباز. آشوک می‌دانست در ته عصا وزنه سربی است و دیده بود با یک تاب در آجر فرو رفتگی عمیقی درست میکند. ساعدهای پر عضله‌اش وقتی عصا را میچرخاندن دیدنی بود. پشت سرش یکی از زنهایی که در رستوران که رستوران را میگرداند با اندوهی همراه با نگرانی نگاه میکرد. با آشوک فکر کرد این زن در روستایش و اینجا در شهر چند جوان تباه شده را دیده است. اصلاح کوچولو بکنم، در شهر چند جوان تباه شده را تباه شده دید. مالا گفت میریم و صندلیش را عقب کشید. آشوک کنار او حرکت کرد و ارتش ستا ستا در خیابان اصلی راه افتاد و باعث شد اسکوترها و موتورسیکلت‌ها و بزها و ریکشاهای سه چرخه مجبور شوند با دور زدن از کنارشان بگذرند. آشوک بارها دار و دسته های پرمدعای بدماش را در خیابان دیده بود. بدماش اصطلاح هندیه برای این خلافکارهای تو خیابون، گنگ مثلا. بدمعاش میتونه خیلی ترجمه بامزهی باشه، ولی دقیقا بد اولش، بدمعاش را در خیابان دیده بود و از سر راهشان کنار رفته بود. حالا خودش در یکی از آنها بود، مجموعی از بچه ها، فقط بچه. کوچکترینشان فقط 13 ساله و بزرگترینشان هنوز 20 ساله هم نشده. به رهبری دختری لنگ با گردنی بلند و موهایی در دومسبی شل. و اطرافشان آدم‌ها با همان ترسی که می‌شناخت واکنش نشان می‌دادند. قدرت و ترس قلب آشوک را پر کرد. هم شرمنده بود، هم سرمست قدرت. بعضیا میگن چه جوری کارنوال را میفته تو ایران، مثلا من پرچم تکون میدن و اینا. یه داستان اینه که شما وقتی به بچه‌ها به خصوص یا آدم‌هایی که کم‌توان‌تر همیشه خودشون رو دیدن حس قدرت بدین، احساس قدرت میکنن. یه بخشی بود در ارتش هیتلر، در واقع توی گشتاپوی هیتلر، که به بچه های نوجوون اسلحه میداد که تو خیابون گشت بدن. این به بچه های احساسی میده که ما چقدر قوییم. هیچ وقت فکر نمی کنن که اون اسلحه رو بذاری زمین آیا قوی، اگه حرف بزنی آیا قوی، ولی یه قدرتی میده که آدم‌ها رو سرمست میکنه و با اینکه میدونن کار جالبی نیست احساس میکنن تسخیر کردن بقیه رو، چقدر قویان، حضورشون چقدر موثره. تو گنگای حتی خیلی بچگونه هم میبینیم وقتی مثلا یه سری آدم دبیرستانی دارن رد میشن تو خیابون، بلند بلند حرف میزنن، شلوغ میکنن. من خودم اینو گفتم که وای ما که رد میشدیم مثلا تو پیاده رو همه از با فاصله میگرفتن، فکر میکنین قویین با این. متاسفانه ولی بخشی از موجودیت ماست. جلوی در خانه خانم دیبیندو مالا خم شد و با انگشت های سنگی رو از پیاده روی ترک خورده کند. بی اعتنا به کثافتی که رویش لیزاب بسته بود، با دقتی باور نکردنی آن را پرتاب کرد. مثل توپ کریکت قلتاند تق به در حلبی کافه. بلافاصله خم شد تا سنگ دیگری بردارد و پیش از آن که پژواک اولی بمیرد آن را هم از زمین کنده بود. دور و برشان در خیابان‌های باریک سرها از پنجره‌ها و درگاه‌ها بیرون آمدند و رهگذرهای کنجکاو ایستادند تا تماشا کنند. در با ضرب باز شد. همان پسری که صبح آشوک را تهدید کرده بود آنجا بود. چشمایش حتی از فاصله امن هم خونالود و پرغضب دیده می‌شد. قمرش را مثل شمشیر بالا گرفته بود و قرشی روی لب‌هایش داشت. وقتی 30 سرباز صف کشیده مقابلش دید، آن خورناسه مرد. خیلی ها تکه های چوب یا آهن بیرون آورده بودند. با خودشان سنگ برداشته بودند. بی لرزش به پسر خیره شد. گفت: چی شده؟ سعی میکرد شجاعانه حرف بزند، اما آخر صدایش می لرزید. حتی قمه هم در دستش به لرزش افتاده بود. آشوک زمزمه کرد، برای خودش، برای مالا، برای هر کسی که گوش میداد: مواظب. یک قلدر ترسیده حتی از قلدر مطمئن هم غیر قابل پیش بینی تر. مالا گفت: خانم دیبیندو از ما خواسته بیایم کافهشو براش دوباره باز کنیم. و با گوشی که در دست آزادش بود اشاره کرد: حالا میتونی بری. پسر گفت: صاحب جدید از ما خواسته مراقب کافه یا اون باشیم. و همه آدم های خیابان هر دو دروغ را شنیدند، هم دروغ مالا را، هم دروغ پسر را. آشوک سعی کرد سن پسر را حدس بزند: 14-15. جوان، احمق، مست و عصبانی و مسلح. دوباره زمزمه کرد: مواظب باشین. مالا گوشیش را در جیب گذاشت و سنگش را سبک سنگین کرد. چشمهایش هرگز از پسر جدا نشد. گفت: 5. پسر به او پوزخند زد و جریانی از آب دهان صورتی و فوفلی رو چرا ترجمه نکردم، همون بتله، به سمت پایش توف کرد. او تکان نخورد. هیچ کس تکان نخورد. 4. پسر قمه را بالا برد، نوکش مستقیم به سمت او. مالا انگار اصلا ندید. 3. سکوت روی کوچه زنگ زد. کسی با موتورسیکلت سعی کرد از میان جمعیت رد شود، بعد ایستاد و موتور را خاموش کرد. 2. چشمهای پسر چپ رفت، راست رفت، دوباره چپ. بعد سوتی بلند و تیز زد و از پشت سرش در کافه صدای تق تق پای برهنه بلند شد. مالا گفت: 1. و سنگ را بالا آورد. دوباره مثل پرتاب کننده کریکت آماده شد. تمام بدنش جمع شد و آشوک فکر کرد باید یک کاری کنم، باید جلوشون رو بگیرم، دیوونگیه. اما دهان و دستها و پاهایش نظر دیگری داشتن. سر جایش یخ زد. پسر قمرش را جلوی سینه بالا آورد و دستی که آن را گرفته بود بیشتر از قبل می لرزید. ناگهان مالا پرتاب کرد. سنگ آنقدر سری در هوای داغ و خیس صبح پرواز کرد که سوت کشید، اما سر پسر را خورد نکرد. در عوض پشت سرش به قاب در کوبیده شد و خودش تکه تکه شد و فرورفتگی آشکاری در آن ایجاد کرد. پسر جا خورد در حالی که تکه های سنگ شکسته به صورت برهنه و سینه و بازو و پشتش می‌خوردند و چند تکه سرگردان با صدای پینگ به قمه برخورد کردند. مالا گفت: برو. پشت سر پسر 5 پسر دیگر از در بیرون ریختند، هر کدام با قمه خودشان. دستهایشان را بالا بردند. یکی از پسرها، کوچکترینشان، هیس زد: به جنگ. سرش مشکلی داشت. شبکه تار عنکبوتی از زخم و موهای تکه تکه از سمت چپ سرش پایین آمده بود. انگار سرش را کوبیده بودند یا روی زمین کشیده بودند. آشوک نمی‌توانست نگاهش را از این پسر کوچک بردارد. پسر عموی همقد او داشت. پسر کوچکی که دوست داشت در پذیرایی بازی کند و با دوستانش بدود. پسر کوچک با کفش و چشمهای شفاف و 3 وعده غذا در روز و مادری که هر شب با بوسه‌ای روی پیشانی او را می‌خواباند. مادر نگاهش را روی پسر ثابت کرد. گفت: نه جنگ. اگر به جنگی می‌بازی، زخمی می‌شی. همین الان فرار کن. ارتش سلاح‌هایشان را بالا برد. صدای بم و قرش مانند درآمد که به همهمه‌ای مدام تبدیل شد. یکی از پسرها با گوشیش حرف می‌زد و با اضطرار در آن زمزمه می‌کرد. آشوب ترسشان را دید و سبکی پرمانندی از آسودگی حس کرد. اینها می‌رفتند، نمی‌جنگیدند. مالا گفت: فرار کن، و محکم قدمی جلو گذاشت. همه پسرها جا خوردند و بعضی از افراد ارتش با آنها پوزخند زدند. صدای نفرت انگیز که آشوب 1000 بار در بازی شنیده بود. صدای تمسخرآمیز که مثل ماری که دور پاهایشان می‌لغزد در صف‌ها پخش شد. و ترس در صورت پسرها تغییر کرد. ترس تبدیل شد به خشم. زمان روی نخی به نازکی تار عنکبوت تعادل داشت. سربازهای پوزخند زن، پسرهای جوشان، قمه‌ها، چماق‌ها، چوب‌ها، سنگ‌ها. زمان فرو ریخت. کوچکترین پسر قمه‌اش را بالای سر گرفت و به سمتشان حمله کرد. بی ادای هیچ کلمه‌ای فریاد می‌کشید و جیغ می‌زد. واقعاً زوزه می‌کشید. صدایی که آشوک هرگز از یک پسر نشنیده بود. 3 قدم ورداشت و بعد 2 سنگ به او خورد. یکی به بازو و دومی به صورت. پاششی از خون و خرد شدن استخوان و دندانهایی که در هوا بالا می رفت. و پسر چنان به عقب افتاد که انگار با تبر زده باشند. بازم باید اولش اضافه کنم که این قسمت حاوی روایت یک دعوای خیابون. توش خشونت دیده میشه. اگر براتون سنگینه میتونین گوشش ندین. خلاصه خلاصش رو اول قسمت بعدی. و زمان منفجر شد. 5 پسر باقی مانده با قمه های بالا با نگاهی دیوانوار در صورتهایشان به سمت ارتش دویدن. آشوک فرصت کرد فکر کند آیا پسر کوچکی که بی حرکت روی زمین افتاده برادر کوچک یکی از بدمعاش های باقی مانده است یا نه. و بعد جنگ شروع شد. بلند قدترین پسر، همان که صبح در را جواب داده و به پایش توف کرده بود، راهش را از میان 2 سرباز با قمه باز کرد و بریدگی های عمیق به سینه و بازوهایشان زد. صورت آشوک با مه نازکی از خون شریانی که فواره می زد پوشیده شد. صورت پسر از خشم مچاله شده بود. داشت به سمت مالا می آمد. مسیرش فقط چند سانتیمتر با آشوک فاصله داشت و خون از قمهش پایین می ریخت و روی بازویش می دوید. مالا انگار سر جایش یخ زده بود و آشوک فکر کرد که به زودی و البته بعد از نظاره مرگ مالا شاهد مرگ خودش خواهد. بدنش را منقبض کرد. خون در گوشهایش آنقدر بلند قرش میکرد که جیغهای هولناک جنگنده های اطرافش را نمیشنید. درمانده بود و میخواست پسر را بگیرد. اما همین که وزنش را جابجا کرد، مالا بیان که چشم از رهبر بردارد به او پارس کرد. نه! و خودش را نگه داشت و نیم قدمی تلو تلو خورد. پسر قمه به دست برای کوتاه‌ترین لحظه به او نگاه کرد و مالا چرخید. خودش را باز کرد. از عصای سر جمجمه‌ای وزنه‌دارش برای هل دادن خودش استفاده کرد. بعد بازویش را مثل شلاقی به بیرون پرتاب کرد. همان حرکتی که آشوک بارها در درس‌های نبرد دیده بود. مالا ادایش را درمی‌آورد و سر وزنه‌دار با ترقی که او از میان صداهای جنگ شنید به ساعد پسر خورد. ترقی که آخرین بار آن شب ماها پیش شنیده بود. وقتی مالا و ارتشش شبانه سراغ او و یاسمین آمده بودند. آشوک پسر دکتر دقیقاً می‌دانست آن ترق یعنی چه. پارچه‌ای در هوا بود. یاسمین انگار داشت می‌رقصید. با ظرافت خم شد تا قمه را کنار بزند و پسر فقط تماشا می‌کرد. چشم‌هایش مات. شوک از همین حالا شروع شده بود. یاسمین با عمد و با دقت به کاسه زانویش لگد زد. ضربه خوب نشانه گیری شده با نوک صندلش از پهلو و پسر زمین خورد. با صدای پسرکی کوچک گریه می کرد و مادرش را صدا می زد. با صدایی به غم‌انگیزی جوجه پرندهی که از لانه بیرون افتاده باشد. فقط چند ثانیه گذشته بود. اما همه چیز تمام شد. 2 نفر از پسرها فرار می کرد. یکی با دهان خونالودش هق هق میکرد. دو نفر بیهوش بودند. آشوک دنبال سربازهای زخمی گشت. سه نفر با قمه بریده شده بودند. از جمله همان دو نفری که دیده بود رهبر هنگام دویدن به سوی مالا زخمیشان کرده. با یادآوری خون شریانی سرخ و غلیظ اول صاحب آن را پیدا کرد. روی زمین افتاده بود. چشمهایش نیمه باز، نفسش سنگین. دستهایش را روی زخم گذاشت. بریدگی عمیقی روی بازوی چپ که با هر ضربه کوبنده سینه پسر خون از آن بیرون می‌جهید. فریاد زد: یه پیراهن، هرچی، یه باند. و کسی پیراهنی در دستهای خونالودش گذاشت و او فشار سختی وارد کرد و خون را بند آورد. گفت: یکی به دکتر زنگ بزنه. و با آنام، سربازی که قبل از آن تقریبا هیچ وقت با او حرف نزده بود، چشم در چشم شد. گوشی داری؟ دختر کمی میلرزید، اما سر تکان داد و به کیف دستی کنار بدنش زد، در حالی که با حواس پرتی تکه آهن را در دستش تاب میداد. آن را انداخت. تو به دکتر زنگ میزنی، فهمیدی؟ سر تکان داد. چی کار میکنی؟ دختر انگار در خلا جواب میداد. به دکتر زنگ میزنم. و شروع کرد به شماره گرفتن. آشوک برگشت و دستی را که پیراهن را به او داده بود گرفت و دید آن دست به مالا وصل است که آن را از تن پسر دیگری در ارتشش کنده بود. پیراهن سینه مالا بالا پایین می‌رفت، اما نگاهش آرام بود. بیان که لحظه عذاب وجدان بگیرد که دارد به ژنرال دستور می‌دهد، فرمان داد: اینجا را نگه دار. این کمک‌های اولیه بود، چیزی که پدرش مدت‌ها پیش از درس اقتصاد به او یاد داده بود و فرمان دادن در حین کمک‌های اولیه موردی نداشت. دست او را روی پارچه خونین فشار داد و ایستاد، بیان که قرچ قرچ مفاصلش را بشنود. برگشت و زخمی بعدی را پیدا کرد و بعد بعدی را و بعد رسید به پسر، همان پسر کوچکی که سر بدشکلش توجه او را جلب کرد، پسری که دو سنگ پرتاب شده به بالا و پایین بدنش خورده بود. تمام جلوی فکش خورد شده بود، کابوسی از استخوان سفید و تکه های دندان که در ژله ای از خون نیمه لخته شناور بود. آشوک یک به یک پلکایش را عقب کشید و دید مردمک چپش به پهنای دهانه فاضلاب است و وقتی کنار رفت و گذاشت خورشید مستقیم روی آن بتابد، جمع نشد. زیر لب رو به هوا گفت: ضربه مغزی. و یاسمین جواب داد: خطرناکه؟ آشوک گفت: مغزش داره خونریزی میکنه، اگه خیلی خونریزی کنه میمیره. ساده گفت، انگار از کتاب درسی میخواند. پسر بوی وحشتناکی میداد و روی بازوها و سینه و مچ پاهایش زخم بود. نیش‌های حشره و دمل‌های ورم کرده و بیش از حد خاریده و عفونی. باید دکتر ببینتش. گوراجان استابلیشید. به سرباز در حال خونریزی نگاه کرد. اون هم همینطور. دختری را که قول داده بود به دکتر زنگ بزند پیدا کرد. دکتر کجاست؟ هیچ تصوری نداشت از وقتی به او گفته بود زنگ بزند چقدر گذشت. ممکن بود 10 دقیقه باشد یا 2 ساعت. دختر گیج به نظر می رسید. آمبولانس. درمانده به دوروبرش نگاه کرد. گفتم میاد. و حالا که گوش داد صدایش را شنید. دیده دیده دور. کوچه باریکی که کافه خانم دیبندو در آن بود هرگز آمبولانس را داخل خودش راه نمی داد. یاسمین بی حرف به سمت خیابان اصلی دوید تا راهنماییشان کند و حالا که آشوب گوش میداد میتوانست بشنود. همسایه ها که سرشان را از پنجره ها و درگاه ها بیرون کرده بودند و نظرهای خشمگین و گپ و گفتشان را رد و بدل میکرد. آنها ارتش مالا را تشویق میکردند. روی بدمعاش های قمه به دست نفرین میباراندند. از رفتن خانم دیبیندو ناله میکردند. مثل پرنده های گرمسیری وراجی میکردند که چطور او را گریان بیرون کرده و در تاریکی شب تا پایین خیابان فراری دادند. آشوک غرق خون بود. خون دستایش را پوشانده بود. بازوهایش، سینه‌اش، صورتش، لب‌هایش از خون خشک پوشیده بود و مزه‌ای مسی در دهانش بود. پیراهن و شلوارش خیس بودند. راست شد و به کوچه شلوغ نگاه کرد. بالا به سمت وراچ‌ها مثل جغدهای خیره. اطرافش سربازها و زخمی ها بودند. مالا با استرار و تون تون در گوش سوشانت زمزمه کرد و پسر با دقت گوش میداد. بعد میان سربازها راه افتاد و آنها را به داخل کافه فرستاد. وبلی ها کار داشتند. پلیس به زودی می آمد و آدم‌های داخل ساختمان دست بالای قانونی را داشتند که ادعا کنند آنجا مال آنهاست. می‌خواستن توی ساختمان باشن که وقتی پلیس میاد اونی که ساکنه میتونه ادعا کنه که مال من. پسرهای قمه به دست، زخمی یا فراری، هیچ مدرکی نداشت. آشوک فکر کرد آیا بازداشت می‌شود و اگر بشود آیا می‌تواند بیرون بیاید؟ شاید پدرش بتواند درستش کند. مردی مهم، یک دکتر. آره، می‌تواند درستش کند. دو بهیار آمبولانس رسیدند. با کیف‌های سنگین و برانکارت‌های جمع شده. محلی بودند، با لهجه داراوی. از بیمارستان لوکمانیا تیلاک فرستاده شده بودند. ساختمانی عظیم با شهرت خوب. آشوک سریع جراحت‌ها را برای مردها شرح داد و آنها از هم جدا شدند تا سریعاً به موارد جدی‌تر رسیدگی کنند. بریدگی عمیق شریانی و ضربه مغزی. آشوک کنار پسر کوچک ماند. به شکلی خودش را مسئول او حس می‌کرد. مسئول تر از زخمی تیم خودش و تماشا کرد که تکنیسیان گردنبند طبی را روی گردن پسر جا انداخت و بعد کپسول هوایی را فعال کرد که آن را پر کند و سرش را بی حرکت نگه دارد. تکنیسیان با احتیاط حلقه پلاستیکی را در مرکز سوراخ دونات مانند گردنبند روی فک و بینی ویران پسر جا داد تا پلاستیک مزاحم نفس کشیدنش نشود. برانکارش را باز کرد. قفلش را محکم کرد و به آشوک نگاه کرد. روش کار بلدی؟ آشوک به جای جواب دادن خودش را کنار لگن لاغر پسر قرار داد. یک دست روی هر طرف گذاشت. آماده که همزمان با امدادگر او را بغل داد. باید تمام بدنش را در یک راستا نگه دارند تا آسیب‌های احتمالی سوغون توتون فقرات بدتر نشود. امدادگر برانکار را سر جایش لغزاند و آشوک پسر را برگرد. برای لحظه کوتاه تقریبا تمام وزن پسر در دستهای او بود و کودک انگار هیچ وزنی نداشت. هیچ وزنی. انگار تو خالی بود. آشوک دید دارد گریه میکنه. اشکهای خاموشی که از صورتش پایین میرفت. خون را جمع میکرد وارد دهانش میشد. آمیزه دوچندان شور از خون و اشک. مالا بی صدا دستش را در بازوی او انداخت. دستش حتی در گرمای خفه کننده صبح هم گرم به نظر می رسید. به زودی باران می آمد. رطوبت نمی توانست تمام روز اینقدر بالا بماند. آب به زودی جمع می شد و بعد خون را می شست و به جویهای ناهموار دو طرف کوچه می برد. مالا گفت بچه شجاعی بود. آشوک جوابی پیدا نکرد. فکر می کرد اگه با اون چاقو به ما حمله کنه و یکیمون رو زخمی کنه اونقدر می ترسیم که برای همیشه می ریم. پس واقعا درکش میکنی؟ آشوک دید یاسمین آهسته به سمتشان آمد و انگشتهایش را در دست مالا لغزاند. مالا جواب نداد. یاسمین گفت همه فکر میکنن میتونن با ضربه اول جنگو ببرن. بازوی مالا روی بازوی آشوک سفت. اما گاهی جنگو با نجنگیدن میبری. مالا گفت لابد باید بهت بگیم جنرال گاندی جی. گاندی طرفدار مشهور به اینه که طرفدار صلح بود. افتخار میکنم ولی نمیتونم به گاندی برسم. مرد بزرگی بود. آشوک گفت گاندی اعتراف کرده بود که زنشو کتک زده. مرد بزرگی بود اما قدیس نبود. آب دهانش را قورت داد. هیچ کس از اینکه گاندی این همه خشونت درون خودش داشت حرفی نمیزنه. اما به نظر من این حتی بهترش میکنه. چون یعنی راهش فقط یه غریزه طبیعی نبود که باهاش به دنیا آمده باشه. چیزی بود که هر روز در ذهن خودش براش می جنگیده. به بالای سر مالا نگاه کرد و یک لحظه با تعجب فهمید او از خودش کوتاه تر است. عادت داشت او را بلند، بالا، بزرگتر از زندگی تصور کند. مالا هم به او نگاه کرد و انگار چشمهای تیرهش در هوای داغ و بخارآلود می درخشید. از زیر موجه های بلندش. گفت کنترل کردن خود و زیادی بزرگ کردن. برای رها کردن خود هم باید حرفهای زیادی باشه. آن همه چشم رویشان بود. آن همه آدم از هر گوشه خیابان تماشایشان میکردند و این ناگهان آشوک را بسیار معذب کرد. داخل کافه به سختی قابل تشخیص بود. بوی لانه ی حیوان بیماری را میداد که به سوراخی خزیده باشد. یک گوشش به عنوان توالت استفاده شده بود. خیلی از کامپیوترها بی‌دقت جابجا شده بودند. سیم‌هایشان قطع شده بود و یک صفحه نمایش روی زمین تکه تکه بود. روی کف پر از رد تف بتل بود و البته پر از بطری‌های خالی مشروب ارزان و آتشین. آنقدر بد که حتی پیر مست های خیابان هم نمی نوشیدندش. اما عکسی هم بود، بسیار چروک و تا خورده، از زنی فرسوده اما هنوز زیبا، در جستی رسمی که نوزادی و پسری کمی بزرگتر را در آغوش داشت. پسری که آشوک از معرکه جنگ صورتش را به یاد می آورد. فکر کرد نوزاد باید همان پسر کوچکتر بوده باشد و از خودش پرسید چه بر سر آن زن آمده و چطور از پسرهایی که با آن همه عشق در آغوش گرفته جدا شده. هرچه بیشتر فکر کرد بیشتر ناامید و اندوهگین شد. اندوه مثل موجهای سیاه، مثل مدی که بالا می آید رویش ریخت تا زانوهایش خم شد و روی زمین افتاد. و اگر هم همه سربازها دیدند که خودش را بغل کرده و گریه می کند، هیچ کس چیزی نگفت. کاغذهایش عمدتاً در اتاق پشتی که آنجا کار کرده بود سالم بودند. اتصال شبکه هم هنوز برقرار بود و زباله ها همه از در بیرون جارو شدند و پنجره ها باز شدند و به زودی صدای نبرد شادمانه و روحیه سربازانه پرنشاط مثل همان روزهای زیادی که گذشته بود کافه خانم دیبندورا پر کرد. آشوب در عددها و صفحه ها فرو رفت. میدید چطور میتواند با تاریخهای جدید کنار بیاید و آنقدر غرق این محاسبات شد که حتی سکوت ناگهانی کافه را که خبر از ورود یک پلیس میداد نفهمید. پلیس چاق، فاسد، موش قدیمی داراوی و حتی بیشتر از بچه های اهل این زاغه، اهل اینجا، پیشا پیش روایت را از همسایه ها گرفته بود. شنیده بود که بدمعاش های قمه به دست مهاجمان اینجا بودند و قرار نبود به خاطر 6 بچه هیچ کاره مثل آنها خیلی خودش را به زحمت بیانداد. اما وقتی مرگی در کار بود باید کاغذبازی انجام می شد. آشوک گفت مرگ؟ اون کوچیکه وقتی رسید بیمارستان مرده بود. آشوک حس کرد انگار زمین زیر پایش فرو می رود و تنها چیزی که حواسش را پرت کرد و نگذاشت با آن سقوط کند نفس نفس وحشت زده یاسمین پشت سرش بود. صدایی که مثل بیرون دادن نفس شروع شد اما به ناله کشدار تبدیل شد. برگشت و دید آنقدر رنگش پریده که واقعا سفید شده و پسر دکتر درون او متوجه شد مردمکهایش به نقطه های سوزنی جمع شد. پلیس چاق به او نگاه کرد و لبهایش به لبخندی خیس و طنامیز پیچ خورد. همه چیز رو به راه خانم؟ مالا صاف گفت حالش خوبه. بیش از اندازه لازم به پلیس نزدیک ایستاده بود. کوتاه‌تر از آن بود که در چشمهایش زل بزند. اما با این حال انگار از بالا نگاهش میکرد. پلیس ناخودآگاه وزنش را عقب برد. بعد یک قدم عقب رفت، بعد برگشت. گفت پس خداحافظ و دفترچه‌اش را تکان داد. دفترچه‌ای که شماره کارت هویت آشوک در آن بود. همه سربازها ادعا کرده بودند هرگز برای کارت ثبت نام نکرد. چیزی که آشوک واقعا با آن شک داشت. اما پلیس هم سوالی نکرد. در حالی که هوا از سوراخ‌های بینی‌اش سوت می‌کشید، در یونیفرمش عرق می‌کرد. باران‌ها بالاخره رسیده بودند. آسمان مثل سیلاب بند باز شده بود. باران در پرده‌هایی به رنگ آلودگی هایی که هنگام سقوط از آسمان جذب میکرد پایین میریخت. تق تق روی دیوارها و سقف حلبی مثل تیراندازی در یک بازی ارزان بود که همه تفنگ هایش صدای فلزی پونگ و پینگ میدادند. آشوب تماشا کرد که یاسمین به دفتر کوچک خانم دیبندو رفت. اتاقی که او در آن روی شعله کوچک گاز چای درست میکرد. تماشا کرد که مالا دنبالش رفت. سعی کرد روی محاسباتش کار کنه. اما نمیتوانست تمرکز کنه تا اینکه دید مالا بیرون آمد. صورتش دوباره در حالت جنرال ربات والا محکم شده بود اما هنوز رد اشک‌ها روی گونه هایش بود. از میان او نگاه کرد و شروع کرد به پارس کردن دستورها و سربازهایش. که داشتند کافه را رو به راه می‌کردند و همه سیستم ها را دوباره راه می‌انداختند. لحظه بعد همه کلیک می‌کردند، فریاد می‌زدند. هدست ها روی سر، شانه ها سفت. در جهانی دیگر نبرد آغاز شده. آشوک راهش را به دفتر خانم دیبندو پیدا کرد و یاسمین را کنار دیوار دید. چون باتمه زده، پاشنه ها صاف روی زمین، دست ها جلوی خودش. بی صدا به آن دست ها خیره شده بود و آنها را مثل مار دور هم می پیچاند. آرام گفت: یاسمین، یاسمین. به او نگاه کرد. در چشمانش اشکی نبود، فقط حالتی از اندوه بی انتها گفت: من سنگو پرت کردم، سنگی که به اون پسر کوچیک خورد، من پرت کردم، همونی که خورد به دهنش. اون داشت آب دهانش را قورت داد. آشوب گفت: اون داشت با قمه به طرفمون میدوید، ما رو میکشت. دستش را در هوا مثل تیغ پایین آورد، حرکتی پر از خشونت که به اون نمیآمد. ما خودمون رو تو اون موقعیت گذاشتیم، توی موقعیتی که مجبور بشیم بکشیمش. کار مالا بود. مالا همیشه میخواد پیش از شروع جنگ برنده بشه، با نابود کردن دشمن میخواد برنده بشه، بعد حرف از گاندی میزنه. انگار میخواست چیزی را مشت بزند. دستگاه کوچک مشت شدهش را بالا آورد و ناگهان به جلو خم شد و بالا آورد. بسیار. بیرون ریختن کامل تمام محتویات معده‌اش. استفراغی بیشتر از هر چیزی که آشوک فکر میکرد ممکن است. داشتم آشوب. آشوک فکر میکرد ممکن است. میان تشنج‌ها او را نیمه هدایت و نیمه حمل کرد از کافه بیرون، زیر بارانی که همه چیز را میکوبید، و گذاشت در کوچه بالا بیاورد، کوچه که حالا به رودخانه خروشان تبدیل شده بود. باران از جویهای باری که دو طرفش سرریز میکرد. آب تا لبه سیمانی ترک خورده‌ای که نقش آستانه خانم دیبندو را داشت بالا آمده بود و حجاب یاسمین همان لحظه خیس شد وقتی خم شد تا سطح متلاطم آب را با پوری و چای و صفرا لکه‌دار کن. لباس بلندش به پشت و شانه‌های باریکش چسبیده بود و با نفس‌های سخت او بالا و پایین می‌رفت. آشوک هم خیس شده بود. مزه خون دوباره به دهنش برگشته بود. آب خون خشک‌شده را از صورتش پایین می‌شست. باران حرف زدن را ناممکن می‌کرد. پس لازم نبود نگران کلمات آرامش بخش باشد. سرانجام یاسمین راست شد و بعد به او تکیه داد. آشوک بازویش را دور او انداخت. سپاسگزار حس کردن یک انسان دیگر، تماسی که از کرختیش عبور میکرد. چیزی میانشان گذشت، بر ضربان قلبهایشان سوار، از پوستشان منتقل شده و برای لحظه ای حس کرد اینجا، سرانجام اینجا کسی هست که همه چیز او را میفهمد و اینجا کسی هست که او میفهمدش. لحظه تمام شد، فروکش کرد تا جایی که در نیم آغوشی خجالت زده و معذب ایستاده بودند و بی کلام از هم جدا شدند و برگشتند داخل. کسی استفراغ را پاک کرده بود، با همان کهنه‌هایی که بدمعاش‌ها به جا گذاشته بودند و بعد آنها را به صورت گلوله‌ای بدبو به گوشه‌ای پرتاب کرده. یاسمین پشت کامپیوتری نشست و لاگین کرد. با دقت به گفتگوهای اطرافش گوش می‌داد و خودش را غرق فضای نبرد می‌کرد. آشوک به سمت کامپیوتر خودش رفت و آماده شد با خواهر بزرگ نور حرف بزند. بخش بسیار طولانی بود، خشنم بود، نکات مهمی هم. کسی که اولین ضربه رو بزنه نبرد و نبرد.